ارائه راهکارهای موفقیت و تحول در زندگی، تحصیل و کار را در قالب برنامه احسن الحال می شنوید به مدت 19 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محمل الحول و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها،
حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
احسن الحال،
بهار آمده اما هوای تو نیست، مرا ببخش اگر این غزل برای تو نیست. به شوق شال و کلاه تو برف می آمد و سالهاست از این کوچه رد پای تو نیست. کنار این همه مهمان چقدر تنهایم، میان این همه ناخوانده کفشهای تو نیست. سلام و درود بر شما شنوندگان آگاه رادیو گفتگو. خرسندم از اینکه فرصت مغتنمی دست داد تا در این ایام خوش و خرم نوروز 1398 نشست دیگه‌ای از برنامه احسن الحال رو در استدیو گفتگو مهمان شما گران قدران باشیم. برخیش میبالیم و یقین داریم که با حضور کارشناس خوب امروز برنامه، جناب دکتر امان قرائی مقدم، استاد دانشگاه خارزمی و استاد جامعه شناسی و مردم شناسی این دانشگاه، بحث مفید به فایدهی پیرامون موضوع برنامه که حال خوش و نیکو و احسن احوال هاست در این حلول نوبهار میگون 1398 که جهان و طبیعت رخت تازه پوشیده و ما هم قراره به موازات الهان خوش بلبل ها نغمه جانفضای بهاری تازه رو در وجود خودمون تجربه کنیم و به جشن بنشینیم خواهیم داشت و بحث مصطفای امروز رو بگذارید که از زبان خود استاد بشنویم. جناب دکتر امان قرائی مقدم، عرض سلام و خیر مقدم بر شما. معرفه‌ای با شنوندگان داشته باشیم و از فرصت کوتاه برنامه استفاده کنیم، بیانات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به حضور شنوندگان بسیار گرامی عرض سلام و احترام و ادب دارم و نوروز باستانی و ملی ما رو بهشون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی پر از موفقیت برای خانواده خودشان و ملت عزیز ایران باشه.
درود بر شما جناب استاد قرائی مقدم، خوش آمدید به استودیو گفتگو. نفستون گرم باشه و گوش جانتون به الحان بهاری مترنم. خب همونطور که مستحضر هستید همراه با شنونده های عزیز بر سفره استماع شما گرانمایه بنشینیم. برای ما جناب قرائی مقدم از حال خوش و خرم بفرمایید و اینکه با توجه به تخصص شما چه میتوان کرد تا در سال نوین 98 که در آستانه حلولش هستیم سالی متفاوت رو تجربه کنیم و به نوعی در روابط پیرامونی خودمون، در روابط بین فردی و اجتماعی خودمون با موفقیت‌های تازه روبرو بشیم و نهایت بهره‌وری رو از ایام عمر ببریم.
عرضم به حضورتون، ملاحظه بفرمایید، یکی از عواملی که در جامعه موجب می‌شود تا عرضم به حضورتون آرامش روحی و روانی و روابط و تعاملات و روابط اجتماعی بهبود پیدا کند، به طور قطع شاد بودن و شاد زیستن که یکی از اون مهمترین اونها ایام نوروز و به خصوص ایام سور و جشن و عرضمتون همین مهمانی ها و دیده بازدید ها و از حال یک دیگر با خبر بودن، به خصوص در جهانی که بسیار افراد از هم دور شدن روابط سوری شده در شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای مثل تهران که هر یک در گوشه ی زندگی میکنن و شاید ماها و برخی وقت اوقات سالی از یک دیگر با خبر نمیشن. ایام برگزاری جشن نوروز و ایام به اصطلاح دید و بازدیدها، صله ارحام و این گونه مراسم که خوشبختانه در فرهنگ ما ریشه چند هزار ساله دارد، به گفته ای صحبت از 9000 سال تاریخ مشعشع و درخشان ملت ایرانه. بله. و به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگی برگزاری این جشنها و سورها یا جشنهای دیگر، چهارشنبه سوری، فالگوش ایستادن، کوزه شکستن و غیره، اینها عامل انسجام، وحدت و پایداری و بقای این کشور شدن. چرا این عرض میکنم؟ ملاحظه بفرمایید چه چیز باعث شد است که نام ایران و ایرانی و فرهنگ و تمدن درخشان ایران باقی بماند. بله. اینو تحقیق کردن، هم میتونید به کتاب، به تحقیقاتی که مثلا ابن خلدون کرده، ابن طقطقی کرده، مرحوم عباس اقبال آشتیانی کرده، مرحوم دکتر محمد محمدی استاد ممتاز دانشگاه تهران و کتاب او فرهنگ و تمدن پیش از اسلام و آثار آن در فرهنگ و تمدن اسلامی و غیره بکنیم، و به خصوص تحقیقاتی که ویلدورانت و دیگران در مورد براون و دیگران در مورد ایران کردن. آفرین. اون چرا که ما رو از گزند اجانب، بیگانگان و کسانی که به این کشور حمله کردن. بله. نگر داشته، همین مراسم نوروز و برگزاری سورها و جشنهای متعددی است که ما در فروردین آخر اسفند از 5 روز به عید تا 15 اردیبهشتگان، ارزم بزرگتون، خرداد، تیر، مرداد و شهریور و مهرگان و آذر و غیره، دید حدودا 3 روز ما جشن داشتیم، تونسته ما را نگه داره مغلوب نشیم همین برگزاری مراسم مهم نوروزه. این فرهنگ و تمدن غنی و درخشان ماست که همون جور که عرض کردم حدودا 9000 سال از تپه سیل که کاشان بگیرید تا چغال زنبیل در خوزستان بگیرید تا به صلاح ابدیه تاریخی دیگری که حالا تخت جمشید و بله. شیر سنگی و گنجنامه همدان و غیره. بنابراین این برگزاری این جشن نوروز و پاسداری از اون و هرچی باشکوه تر اون برای مملکت یک میراث گرانبهاست. شما ملاحظه میفرمایید چند ساله که رهبری بحثشون در فرهنگ و اقتصاد.
بله بله.
تأثیری که فرهنگ بر تمام شؤونات زندگی، اقتصاد، سیاست، ارزم بتون امور اجتماعی و غیر ذالک داره، این بحث جامعه به طور کلی تحت تأثیر فرهنگ قرار داره که فرهنگ ما رو باید بنابراین بهترین کاری که خانواده ها میتونن بکنن منتقل کنن به نسل آینده.
خیلی عالی. به عنوان بخش آغاز برنامه از فرهنگ و اینکه یکی از دلایل و لوازم شادزیستن و حال خوش داشتن در ساحت اجتماعی زنده نگه داشتن فرهنگ قدیم ما ایرانی هاست، اگر اجازه بدید جناب استاد قرایی مقدم بریم و برگردیم به استودیو.
Thank you.
خوش آمدید به استدیو گفتگو. برنامه زنالحال رو با هم میشنویم در خدمت جناب دکتر امان قرائی مقدم، جامعه شناس و استاد مردم شناسی دانشگاه خارزمی هستیم. جناب قرائی مقدم، برای ما در ساحت اجتماعی و از زاویه دید انسان شناسانه بستری گشودید به مفهوم حال خوش و حال احسن. بیایم به طور دقیق تر در حوزه روابط بین فردی و مسائل فرهنگی مسئله رو واکاوی بکنیم. خیلی خودمانی میخواییم با شنونده های خوب برنامه احسن الحال در میان بگذاریم که راهکارهای داشتن یک حال خوب چیست؟
عرضم بزرگتون، بر اساس تئوری جامعه شناسی پترین سوروکین استاد هاروارد، از قرن 17 و 18 به بعد عصر ذهنیت مادی و حسی است. یعنی اون چه بر اذهان مردم حاکمه مادیات و حسیات. بله. در چنین ذهنیتی روابط سوریست، معنویات کمرنگ میشه، افراد از هم دور میشن، انسانها به صورت ربات از کنار هم میگذرن.
بله، همچنان که اکتاویو پاس دیالکتیک تنهایی رو برای انسان معاصر
میگذره. چرا؟ چون اون معنویات، اون قرون وسطا یا قرونی که معنویات و دین و مذهب حاکم بود، از قرن هم، از قرن سوم حالا اوائل و تا پنجم، از قرن پنجم تا حدود اوائل دوره سنت توماس اکوینی قرن 13، دوران معنویه. در معنویات مثل همون چیزی که الان در روستاهامون کم و بیش وجود داره، در شهرهای کوچکمون وجود داره.
آفرین.
در مناطقی که هنوز اون اصالت فرهنگی دهگانان
احسنت باشه،
اونها حفظ کردن، وجود داره. شهر دنیای بیگانه هاست،
تعریفی طبیعی تر از انسان.
کسی، بله، کسی به کسی نیست، درد هم رو احساس نمی کنن، از کنار هم می گذرن، کسی شناخته نمیشه. روابط، روابط مادی و سوری شده. به عبارتی این از کجا شروع میشه؟ از خانواده.
بله،
بنده اصطلاحی به کار میبرم، در خانواده میگم روابط موزاییکی شده.
به چه معناست؟
به این معنا که افراد یک خانواده مثل موزاییک کف و اتاق و سالن کنار هم هستن،
ولی ارتباط،
ولی هم رو احساس نمیکنن.
احسنت بشه.
برای چی؟ برای اینکه سر یک سفره نمیشینن. مادر دوش بس کنه، از پدر حالا فرض کنید روزنامه میخونه، حساب رسی میکنه، دختر در اتاق خودشه، پسر تو اتاق خودشه. پس افراد از هم دور شدن. چه چیزی میتونه ما رو به هم وصل کنه؟ چه چیزی میتونه فرهنگ ما رو به اصطلاح منتقل کنه؟ اول آموزش پرورشه، کتاب های درسی است، خوندن اشعار و ادبیات فارسی، موسیقی یکی از اون عواملی است که ما میتونه به هم نزدیک کنیم. موسیقی سنتی که دین است و دیانت است و تقوا و امانت و ناموس پرستی و ارزم و صفا و صمیمیت و جوانمردی و رادمردی، همه اینا در ادبیات و موسیقی ما وجود داره. اما نقش مادر به خصوص، نقش مادر از همه در این میان مهمتره
و پررنگتر.
شما میدانید که فرهنگ از لحظه تولد وارد میشه. همین که در گوش بچه شما اذان میگید، همین که نام او رو فاطمه یا محمد یا علی میگذارید، فرهنگ وارد شد.
در شبکه‌ای از روابط اجتماعی زاییده میشه.
بزرگ آنتاگونیست در یک شبکه فرهنگی.
بله.
خب حالا هرچی این روابط نزدیکتر باشد، والدین و خانواده‌ها به یک دیگر نزدیک باشند، این تأثیر بیشتری در تعاملات اجتماعی میگذاره، در بهبود روابط میگذاره، در بالا بردن معنویات میگذاره.
بله.
و باعث میشه که آرامش روحیش، که خوشبختانه هم دین ما و هم آیین و فرهنگ و سنن ملی ما، عرضم بودتون، این صله ارحام، دید و بازدیدها، احترام به بزرگتر، ایام نوروز یکی از مهمترین اوناست. خب اینا همش برای این است که اون معنویات در جامعه حاکم بشه،
که عامل حال خوش هستن،
عامل حال خوش مسلم است. بله. همین پیادروی های هفتگی، ورزش های جمعی، صله ارحام، دید و بازدید ها، همین نماز جماعت، اعتکاف، اینا همش عاملی است که افراد رو از تنهایی و روابط معنوی رو تقویت میکنه با روابط معنوی موجب شادی و نشاط.
بله جناب دکتر امان قرائی مقدم، خیلی بحث منسجم و جالبی ارائه کردید. از زاویه های مختلف فرهنگی و تاریخی عوامل حال خوش رو بررسی کردید. به مسئله آموزش و پرورش پرداختید، به وظیفه مادری و در تربیت فرزند که رکن رکین ساخت اجتماع هست، گرایش به ادبیات و خودافزایی و حضور در کانونهای اجتماعی رو مطرح کردید. بسیار عالی. در یک دقیقه هم برای شنوندگان خوب برنامه احسن الحال یه جنبندی نهایی داشته باشید از عوامل حال خوب.
بنده معتقدم بازگشت فرهنگ اصیل ایرانی،
درود بر شما،
اون کسانی که به این مملکت خدمت کردن، از یعقوب لیث صفاری و به قول سیاوش کسرایی، بر نمی شد گر زبام کلبه ها دودی، یا که سوسوی چراغی گر پیامیمون نمی آورد، ما چه می کردیم در کولاک دل آشفته و دم سرد. ما اگر این آداب و رسوم ملی و میهنیمون که بانوان اون حالا از چیزی میگه از خونه ها بلند نمیشد، اگر بر نمیشد گر زبام کلبه ها این دود بلند نمیشد، خانواده ها این فرهنگ اصیل ایرانی رو حفظ نمی کردن، ما در این کولاک دل آشفته ای که مرکز دعوای مثلا تمام کشورها به ما حمله کردن، ما چگونه میتونستیم خودمون رو حفظ کنیم؟ در نتیجه بنده معتقدم تمام سیستم، یعنی خانواده ابتدا، مادر، حالا تحقیقاتی که مردم شناسانی مثل خانم مارگریت مید و بیتسون و دیگران انجام دادن، من دیگه اینجا نمیگم، و بعد مدرسه، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، در و دیوار، و همه باید در حفظ فرهنگ، میراث فرهنگی ما کوشش بود.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب استاد امان قرائی مقدم، استاد دانشگاه خوارزمی، که از دیدگاه جامعه شناسانه خیلی مفصل در این دقایق مختنم و مجمل برای ما لوازم حال خوش و خرم رو در این ایام خرم نوروزی 1398 مطرح کردید. خودتون انشالله همیشه حالتون سعید باشه و همای سعادت بر شما و بر سر و روی شنوندگان برنامه احسن الحال سایه گستر باشه. شکوفه های لبخند بر لبهاتون نقش نگین باشه و همه ایامتون بوی بهار بده و پرستوهای عاشق با تگرک های اردی بهشتی بر بام خونه هاتون نغمه سرایی کنند. تا احسن الحال دیگر، همه شما رو به الطاف خداوندی می سپاریم.
دوستان دقت کردین بچه ها وقتی مشق می نویسن اشتباه می کنن، معلم بهشون میگه یه فرصتی بهت میدم تا اصلاح کنی. معلم تشویقشون می کنه که خوب بود ولی بهتر از این هم می تونه باشه. بیایید به هم فرصت بدیم، همدیگر رو دریابیم.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون شما رو دعوت میکنم به بازخواندن حدیثی از امام کاظم علیه السلام. بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب میجوید بعد از شناختن او، نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و نیز ترک به خود بالیدن است. ببینیم این مجموعه دو جمله ای این حدیث شکوفا کننده شخصیت آدمی با انسان گفتگو میکنه در مورد رسیدن به قله‌های تقرب. این دغدغه دغدغه اهل تقواست. اساساً اهل تقوا کیانند؟ آن کسانند که دغدغه نزدیک شدن به خدا و ارتباط با خدا برقرار کردن رو دارن از طریق تقوا، از طریق بندگی. امام کاظم علیه السلام میفرماید بنده ای بنده تر است، به تعبیری، که بعد از شناختن آفریدگار پروردگار خود به مسئله عبادت خدا توجه کنه که میشه گل عبادت نماز و نیکی به پدر و مادر، سفارش مؤکد قرآن در سوره مبارکه اسراء و در سوره های دیگر قرآن. ترک حسد، بیماری نداریم به اندازه حسد که اینقدر روش تکیه شده باشه، و خود بزرگ بینی. امیر مؤمنان علی علیه السلام رو یاد میکنم آنجا که در خطبه قاصعه میفرمایند رسول متکبران شیطانه. پناه ببریم به خدا از شر شیطان آن هنگامی که ما رو متکبر بکنه.
از تو نمانده غیر از ابایی در کنج زندان، وای از تن نحیف و امانت این چشم گریان، وای از تن نحیف و زندان شده اسیرت، هر لحظه گوشه گیرت، از تو خجالت می کشد این تازیانه، یک بار و بهر تسکین با کل زبان بنفرین، جان ها فدای این سکوت عاشقانه. امشب میام سجده آقا دعای مان کن، امشب میام سجده آقا دعای مان کن، زندانیان خیشیم از خود رهای مان کن، امشب میان سجده آقا دعای مان، زندانیان خیشی زندانیان از خود رهای مان، از خود رهای مان کن. مولا امام کاظم،
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید و آخرین گلگشت این بخش از برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم.
گلگشت.
شنوندگان عزیز و محترم خدمتون سلام عرض میکنم. من اومدیم به لشگردر زیبا همراه با جناب آقای مهندس صفی‌خانی، معاون محترم فنی اداره کل محیط زیست استان همدان. مهندس سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. استان همدان حدود 6 تا منطقه حفاظت شده داره و 12 منطقه تیراندازی شکار ممنوع. طبیعتاً مدیریتی که بر منطقه حفاظت شده اجرا میشه خب مدیریت جدیتر و سختگیرانه تری است، هم بر عرصه که زیستگاه طبیعی محسوب میشه و هم گونه های مختلف جانوری و گیاهی که توی منطقه وجود دارن. وسعت مناطق حفاظت شدمون 6 تا منطقه که عرض کردم خدمت شما توی استان داریم حدود 60,000 هکتار، شامل مناطق حفاظت شده خانگرمز در شهرستان توی سرکان، همین منطقه حفاظت شده لشکردر در شهرستان ملایر، منطقه گلپرآباد همجوار با منطقه لشکردر در شهرستان ملایر، منطقه شراع رو داریم در حوزه استحفاظی شهرستان همدان، منطقه آلمابلاغ اسدآباد رو داریم و نهایتاً منطقه زیبای ملوسان نهاوند رو در استان داریم که 6 تا منطقه ما رو شامل میشه. وسعت کلی مناطق ما حدود 3.2 وسعت استان رو، سطح استان رو تشکیل میدن که نسبت به متوسط کشوری ما تقریبا عدد خیلی پایینی هستیم، جز استانایی هستیم که نسبت وسعت مناطق کمتر از سایر مناطق استانمون هست. باید تلاش بکنیم، برنامه‌هایی داریم که اینو ارتقا بدیم به واسطه اینکه بتونیم به اون نرم کشوری و جهانی دست پیدا کنیم. و اقسام گونه‌های جانوری و گیاهی توی مناطق زیست میکنن. خب شاخص گونه جانوری مناطق ما معمولاً قوچ و میش و یا گوسفند وحشی و یا و کلوبوز و یا همون پازن هست که توی مناطق هستن که ما به عنوان شاخص این مناطق داریم حفاظت رو انجام میدیم. سایر گونه‌ها هم در کنار اینا به هر شکل تحت حفاظت قرار میگیرن و مشمول قوانین و مقررات خاص خودشون میشن برای حفاظت. منطقه حفاظت شده لشکردر یکی از همین 6 منطقه است، یکی از مناطق بسیار زیبای استان در حوزه شهرستان ملایر و همجوار با شهر ملایر واقع شده. ارتفاعات دره‌های بسیار زیبایی داره. خب فصل بهار هم که در اون هستیم طبیعتاً همه مناطق استان و طبیعتاً کشورمون زیبایی خاص خودشون رو دارن. اینجا این منطقه هم تقریباً به همین شکل هست. گونه‌های مختلف جانوری کلوبوز و قوچومی شما توی منطقه به کرات به راحتی میتونیم مشاهده کنیم. صرفا نیاز به یه پیاده روی اندک داره که این اتفاق بیفته. انواع اقسام گونه های جانوری مثل گرگ و شغال و روباه و کفدار، کب، تیهو و امثال هم عقاب طلایی از پرنده‌های شکاری خاص میتونیم توی منطقه مشاهده کنیم. گونه های مختلف گیاهی هم طبیعتاً بستر حیات رو برای این گونه های جانوری توی منطقه مهیا کردن. متاسفانه اتفاقی که توی سالیان اخیر داره میفته، به طبیعت میریم، استفاده میکنیم از زیبایی های طبیعت، روح و ذهنمون رو شاد و مفرح میکنیم با این کار، ولی خب وقتی برمیگردیم اون جسم طبیعت رو خدای نخواسته داریم بیمار میکنیم و آزار میدیم. امیدواریم شرایط به گونه پیش بره که مردممون هم یه مقدار کمک کنن، سعی کنن این موارد رو بیشتر رعایت کنن که مشکلات اینچنینی رو دیگه شاهدش نباشیم
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم آقای مهندس صفی‌خانی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. حق نگهدارتون باشه.
همینطور برای خود شما، متشکرم.